من یک دور دیگه مباحثی رو از روی بحث‌های قرآنی دوره بکنیم با هم دیگه. با این دوره تکلیف امروز خودمون رو مشخص بکنیم. اقداماتی که قرآن بر اون اقدامات سوار شده و داره توضیح میده تاریخ اسلام رو، همش اقدامات حاد سیاسی پیغمبره. اون چیزی که خیلی وقتا به نام صلح حدیبیه هم ازش یاد میشه، شما دقت کنید، صلح حدیبیه محصول یک اقدام حاد پیغمبره. کار خیلی شارپ، خیلی تیز، خیلی روشن، صورت ظاهریش روشن، درگیری روشن، بدون هیچ پیچیدگی معلوم بود چی کار کرد، نتیجه‌اش هم چی شد. عزیزان اینو بدانید، سیاست‌های اسلامی قرآنی ممکنه سخت باشه ولی روشنه. بارون نمیاد آقا، رو سر امیرالمومنین هم نمیاد، رو سر خواص جامعه هم نمیاد. قیمت‌ها که بالا میره، قیمت‌ها برای امیرالمومنین هم بالا میره. ببینید جریانات ایمانی اقامه‌ای، کلاً توصیفی که قرآن براش کرده، در وقتی جواب داده که اون جریان بسیار حاد تعریف شده. آخرش نمرود میگرفت ابراهیم رو مینداخت تو آتش. اگه این کارو میکرد آتش هم سرد نمیشد. بعضیا میگن خب این حضرت موسی و هارون چجوری رفتن پیش فرعون مذاکره کردن؟ بله، اونجا هم همین اقدام حاد اتفاق افتاد. مطلب برای خود مردم دیگه پیچیده شد. خطبه 121 اینه. میان میگن به امیرالمومنین که بالاخره تو یک موقعی میگی مرگ بر آمریکا، یه موقع هم میگی مذاکرات با آمریکا، هم اینو مجوز میدی هم اونو مجوز میدی. میشه تکلیف ما رو روشن کنی؟ ببینید میگن پیچیده میشه. میشه تکلیف ما رو روشن کنی؟ بالاخره تو نظرت چیه؟ الان بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان مشتریان پادکست های تلنگر. خب ببینید، اتفاقاتی داره میفته که اتفاقات مهمیه. در دوربر ما جریاناتی هست که باید بشود قبل از اینی که به نتیجه برسه تحلیل ارائه داد، و یعنی خب برخی از ماها میذاریم یه اتفاق میفته، بعدی که اتفاق میفته خلاصه شیره را خورد و گفت شیرین است. اینطوری نمیشه، باید بتوان از الان موقعیت رو تعیین کرد و برآورد کرد که چه اتفاقاتی بعد از این میفته. من یک دور دیگه مباحثی رو از روی بحث‌های قرآنی دوره بکنیم با هم دیگه، تا با این دوره تکلیف امروز خودمون رو مشخص بکنیم. ببینید جریانات ایمانی اقامه‌ای، کلاً توصیفی که قرآن براش کرده، در وقتی جواب داده که اون جریان بسیار حاد تعریف شده. یعنی جریان اگه حاد شده، خیلی هم حاد شده هم حاد شده، خیلی داغ شده، خیلی تیز شده، لبدار شده، و بعد یهو میبینید که اونجا داستان انبیا، داستان پیغمبر خودمون و موارد متعددی که حالا من گوشه هاش ازت براتون تعریف میکنم تا بتونیم یه تصویر واضح‌تری رو داشته باشیم از این که چه اتفاقی داره میفته اگه ما داریم با عربستان مذاکره میکنیم، اگر عربستان با آمریکا فالوده میخوره، اگر ترامپ میاد وارد این منطقه میشه و اینجا رو خلیج عربی میدونه، و از این طرف ما باز دوره داریم با آمریکا مذاکره میکنیم، گرچه این مذاکره مستقیم نیست، غیر مستقیم. البته غیر مستقیم بودن یا مستقیم بودنش در قبل هم گفتیم اثر خاصی بر این بحث مترتب نیست، و این صرفا برای نشکستن یک تابوه بیشتر تا یک اتفاق مبنادار که ما حالا مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمه. و یعنی خب بسیاری از بحث ها همینجوری بوده، با فرعون ها مستقیم بوده، با معاویه مستقیم بوده، غیر مستقیمش هم داشته، مستقیم هم داشته، هتل به هتل داشته، همه مدلش رو ما داشتیم. خیلی این مستقیم یا غیر مستقیمش جز به فصول مقوم بحث نیست. مهم اینه که بالاخره ما وارد دستگاه مذاکره با طاغوت‌های جهانی داریم میشیم، منتها اون روحیه مهمه دیگه. چه روحیه‌ای داریم وارد میشیم. من یه چند تا نمونه عرض بکنم و بعد وارد بحث بشیم. ببینید ما اون اسوه حسنمون که حضرت ابراهیم هست، خب ببینید در سن 16 سالگی شنیدید دیگه، یه بت شکنی میکنه و چون بت شکنی میکنه و فعالیت اقامه ایشو به این شیوه و صورت انجام میده، میاد و نمرود زمان، فرعون زمانش، برمیداره اینو تو آتیش میندازه و آتیش سرد میشه، خنک میشه. این اتفاق خیلی اتفاق عجیبیه. خب مگه صورت دیگه هم میتونست داشته باشه؟ میخوام اینو عرض بکنم. ببینید اگر این اقدام حاد نبود، یعنی مبارزه با دشمن خیلی لایت بود، خیلی خلاصه گوگلی بود، خیلی به حجت وارد فضاهای مذاکراتی بود، حالا اشکالاتی که تو ذهنم ایجاد میشه عرض خواهم کرد. اگر تمام پررویی های اونها رو بخواد با همین شیوه جواب بده، صورت ظاهریش اینجوری میشد. مثلا ابراهیم میرفت با نمرود یه مذاکراتی میکرد، بعد پرروبازی هم در میورد تو مذاکرات خودش، بالاخره یکی این بگه یکی اون بگه، آخرش نمرود میگرفت و ابراهیم رو مینداخت تو آتیش. اگه این کارو میکرد آتیش هم سرد نمیشد بر ابراهیم، چون که اقدام حادی نکرده بود که قرار باشه یه نتیجه حاد اینجا کسب بکنه. بله وقتی که این اقدام حاد رو کرد، اقدام تیز رو کرد و اومد بت‌ها رو شکست، بله اونجا بود که نمرود تازه اومد برای مذاکره. این که حاج ابراهیم فی ربه، این وقتی که دید این خدای با عظمت ابراهیم چه کارهایی از دستش برمیاد، اون بدو بدو اومد مذاکره کرد. به این دقت کنید، کار خیلی شارپ، خیلی تیز، خیلی روشن، صورت ظاهریش روشن، درگیری روشن، بدون هیچ پیچیدگی معلوم بود چی کار کرد، نتیجه‌اش هم چی شد. گاهی اوقات خدا پاشو اصلا تو همین میدان‌ها میذاره، اقدام‌ها رو تیز و حاد میکنه. شما در جریان بدر بارها اینو شنیدید که لو تباعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر میخواستن با هم دیگه بشینن مؤمنین قرار بذارن چه کار بکنن، حتما این کارو نمیکردن، حتما وارد جنگ بدر نمیشدن. ولی خدا میگه بارها تو جریان جنگ بدر همینو گفته، گفته من میخوام اقدامات تیز بشه، حاد بشه. وقتی تیز بشه، حاد بشه، دارد و یرید الله ان یحق الحق به کلمات و یقطع دابر الکافرین، میخواد خدا اینجوری احقاق بکنه حقو. خدا میخواد لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. خدا میخواد علی رغم اینکه مجرمون اکراه دارن نسبت به این فضاها، ولی خدا میخواد این اتفاق رقم بخوره. اقدام تیز میشه با اینکه خدا میگه شما اون ذات شوکه، اون کاروان تیغدارش رو دوست نداشتید، کاروان بیتیغش رو دوست داشتید، ولی من میخواستم با کاروان تیغدارش و کاروان نظامی شما برخورد بکنید تا این اتفاق بیفته، یعنی میخواستم حادش کنم تا شما رو وارد در یک جنگ بکنم و وارد این جنگ که کردم خلاصه این اتفاق هم به این صورت میفته. بعضی ها میگن خب این حضرت موسی و هارون چجوری رفتن پیش فرعون مذاکره کردن؟ بله اونجا هم همین اقدام حاد اتفاق افتاد. ببینید اولا این فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، این که قول لین به کار بود، قول لین به کار بودنشون این بود که ادو الی عباد الله، بنده های خدا رو بده بریم، این کل قول لینی بود که حضرت موسی داشت. وقتی که تبدیل شد به این اقدام حاد و تیز که برداشتن بنی اسرائیل خارج کردن، وقتی رسیدن به رود نیل در اینجا جواب گرفتن، اقدام خاص، اقدام حاد. اینجا وقتی اومدن ببینید که یه سری مؤمنین پابرکاب مثل یوشع ابن نون و اینها اومدن وسط، نتیجه این شد که رود نیل شکافت. برای ما ساده است شنیدن این حرفا. ببینید حس و حال اون افراد رو ببینید که چه کار در حقیقت مواجه بودم با چه کار بسیط، ساده، مشخص، قابل فهم. آقا ما با دشمن درگیر شدیم، بعدشیم یارای خودمون بعدشیم آوردیم، رود نیل شکافت. خب و البته بعدش که نکردیم اون کاری که باید بکنند، یاران موسی بله قرار بود برن در سرزمین مقدس و نرفتن، و البته تبدیل شد به یتیهون فی الارض اربعین سنه. شروع کردن 40 سال گشت زنی تو بیابونها، حالا کارهای تشکیلاتی هم کردن، خیلی هم به حسب ظاهر کار کردن، ولی تیهه. یعنی چیه؟ یعنی دیگه صاف نیست، مطلب روشن نیست. عزیزان اینو بدانید، سیاست‌های اسلامی قرآنی ممکنه سخت باشه ولی روشنه. اگر از روشنی خارج بشه، جوری که دوستان نمیفهمن شما دارید چیکار میکنی، انقلابی هم نمیفهمن شما دارید چیکار میکنی، یعنی سیستم داره چیکار میکنه، برنامه‌اش چیه، میخواد ببنده، نمیخواد ببنده، بازار گیجه، از اون طرف دوستان گیج میشن، یمن گیج میشه، حزب الله گیج میشه، سوال میکنن چیکار دارید میکنید. ببینید سیاست در قرآن خیلی روشنه. اگر دیدید داره به تیه می انجامد، یعنی داره به یک پیچیدگی های می انجامد، در این صورت که بشه، اولا آدم های خیلی پاکارهای انقلاب خیلی وقتا تو این سیاست پیچیده وارد نمیشه. دیدید دیگه وقتی که انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات فلان فلان، اینا بسیار شامورتی بازی میشه، خیلی از آدم های فرهیخته دیگه شرکت نمی کنن، یعنی خودشونو در معرض انتخاب قرار نمیدن، یعنی حالا این دیگه شامورتی بازیه دیگه. خب مثال میزنم، این بسکتبالیست های NBA، این که اینا مسابقات جهانی شرکت نمی کنن، اصلا کلاسشون نمیخوره به این حرفا، خیلی خودشونو با کلاستر از این حرفا میدونن، لذا ورود تو این سیستم ها پیدا نمی کنن. خب این وقتی که سیاست پیچیده میشه، معلوم نمیشه که چه اتفاقاتی داره میفته، این بوی تیه میده. به عبارتی شما مذاکره میکنی، از اون داره چیکار میکنه، ما داریم چیکار میکنیم، رابطه ما با شیخ نشینا چیه، اون با اون چیه، میبینید که از روشنی خارج میشه. حالا من از مذاکرات حکمیت هم بهتون خواهم گفت. اون چیزی که خیلی وقتا به نام صلح حدیبیه هم ازش یاد میشه، شما دقت کنید، صلح حدیبیه محصول یک اقدام حاد پیغمبره. کدوم اقدام؟ باز دوباره یاداوری بشود، آنچه که بنای تاریخ اسلام بر اون بوده صلح حدیبیه نبوده، بیعت رضوان بوده. یعنی چی؟ یعنی بلند شدن به امر پیغمبر، رفتن تا پشت دیوارهای مکه. تصور بکنید مثل این که ما امروز بریم تا پشت دیوارهای نیویورک و بعد به دلیل یک بیعت رضوان که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا، به دلیل این بیعت رضوان محکمی که مؤمنین با پیغمبر کردن، اینجا در حقیقت اتفاقی که بیفته این است که بلنش طرف مقابل بدو بدو بلنش بیاد مذاکرات صلح انجام بده پشت دیوارهای نیویورک، و بعد چنان بشود که اسم این عملیات بشود فتح المبین. خوب دقت بکنید، انا فتحنا لک فتحا مبین. مبین یعنی چی؟ یعنی روشن، یعنی باید معلوم بشه این فتح بود که شما رفتی پشت دیوارهای نیویورک، از اون طرف بدو بدو اومده مذاکره کرده. این باید همه بفهمن این فتح بود، این میشه فتح المبین. چی میخوام عرض بکنم؟ اقداماتی که قرآن بر اون اقدامات سوار شده و داره توضیح میده تاریخ اسلام رو، همش اقدامات حاد سیاسی پیغمبره. میخواد بگه که نه، اگر وعده ها بخواد محقق بشود برای نظام اسلامی، که حالا یه توضیح این داره، باید برسه به نقطه های حاد، تو نقطه های حاد من حلش میکنم. لذا کلن قتال پایه خودشو توضیح میده، شما نگاه بکنید، بدر رو توضیح میده، احد رو توضیح میده، خندق رو توضیح میده، جنگ با یهودی ها رو توضیح میده، اون فتح مکه و قبلش جریان بیعت رضوان رو و صلح حدیبیه رو توضیح میده، صلح حدیبیه با همون تقریری که عرض کردم، اینا رو توضیح میده و فتح مکه رو توضیح میده. میبینید که تمام خودش رو بر اساس یک سری اقدام خاص و حاد و تیز نسبت به دشمن داره توضیح میده، اساسا خودش رو دشمن پایه توضیح میده. یه دشمنی شما دارید به نام شیطان که این شیاطین الانس و الجنن و حکومت تواقیتن و خودشو اینجوری توضیح میده. شما بفرمایید چه جوری دیگه توضیح بده؟ جوری دیگه توضیح داده؟ اون نداده دیگه، همینجوری توضیح داده، حاد محور توضیح داده، انگار به این نقطه میخواد برسه. اینجا یه پرانتزی باز بکنم، تنبیه مؤمن به تنهایی و جامعه مؤمنین تنبیهاتی برشون میشه که این تنبیهات به صورت طبیعی برای جوامع دیگه نمیشه. خدا جامعه مؤمنین رو دقیقا مثل شاگرد اولها تنبیه میکنه، هم کمک میکنه هم تنبیه میکنه. اونجایی که بخوان گیج عمل بکنن تنبیه میکنه، تنبیهای مختلف. اگر میبینید که گفتن که اینجوری شد که فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم، بله اعراض کردن سیل اومد، اونجا اینجوری کردن، اونجا آتیش گرفت، اونجا اینجوری. ببینید که حالا اگر کسان دیگری هم این کارو بکنن، جوامع دیگری هم این کارو بکنن، همین اتفاق میفته؟ خیر، این اتفاق نمیفته، برای ما این اتفاق میفته، برای ام القرى جامعه اسلامی اتفاق میفته. حالا ممکنه اون موقع وقتی که شما اقدامات حادی که باید میکردی نکردی و هی هم داری نتیجهشو میبینی، به صورتی که همه هم دارن گیج میشن تو این فضا که چه اتفاقاتی داره میفته و از مرز تحلیل داره خارج میشه، ولی تحلیل قرآنیش واضحه، نه اینکه نتیجه نمیده، نتیجه بد میده. ببینید یه عبارتی قرآن داره، این دقت کنید این عبارتو، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه یه کاری شما کردید دقیقاً با همین صورت شما کار کردید نتیجه نگرفتید، باز دوباره همون مسیر رو برید. اینجا اینجوری نیست که بازم نتیجه نمیگیرید، نه خیر، یه موقع از لیزوق و بال امره با تیزی عملو ببچید، مقدری و من عاده فینتقم الله منه، دوباره کاری سر اون اینجوری نیست که فقط تیزی عمل رو بچشی، نه خیر، اونجا بر میخوری به الله عزیز ذو انتقام، میخوری به خدای منتقم، چون که یه بار کردی، یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، این بار سوم و چهارم اگر رو اون منطق بخوای حرکت بکنی دیگه همون نتیجه قبلی رو نمیبینی، میرسی به والله عزیز ذو انتقام، لذا دارد و من عاده فینتقم الله منه. این روش قرآنیش. و اما اگر یک روش دیگری شروع شد به رفتن، ببینید کاری با این نفر و اون نفر نداریم، کاری به مولای جامعه و مردم جامعه نداریم، این مجموعه، خوب دقت کنید، ما داریم راجع به یک مجموعه صحبت میکنیم. اگر این مجموعه به طریق دیگری رفت، خب نتیجه‌ای که خواهد گرفت یک نتیجه بد، پیچیده، برای بسیاری از آدم‌ها پیچیده، که حالا عرض میکنم از تو نهج البلاغه، و نتیجه خواهد بود که حتما مطلوب نیست، همراه با شکسته و همراه با شکست‌های پی در پیه. این جامعه اشتباه کرده. آقا اگر یک جامعه در کوفه اشتباه میکنن و خبط و خطا میکنن، یهو میبینید خدا بارون نمیاد. امیرالمومنین سر همین جریانات نجنگیدنها بود که بر کوفه باران نیامد، برگشت گفتش آقا استغفار بکنید بذارید بارون بیاد. بارون نمیاد، آقا رو سر امیرالمومنین هم نمیاد، رو سر خواص جامعه هم نمیاد. قیمت ها که بالا میره، قیمت ها برای امیرالمومنین هم بالا میره. اینا وقتی که بحث پیچیده میشه، میرسه به هم دیگه، میبینید که کار عجیب و غریب در میاد. خطبه 121 نهج البلاغه رو یه تیکه هاش میخوام براتون بخونم. خب ماجرای حکمیت خیلی ماجرای درس آموزیه. ما مسئله آمریکا تو نهج البلاغه تقریبا معادلش میشه معاویه. خب با معاویه سر جنگ داشت امیرالمومنین، به خاطر اتفاقاتی که حالا گفتنی نیست، الان بحث ما نیست. وقتی وارد مذاکرات حکمیت شد، به اصرار عده‌ای مطلب برای خود مردم دیگه پیچیده شد. خطبه 121 اینه. میان میگن به امیرالمومنین که بالاخره تو یک موقعی میگی مرگ بر آمریکا، یه موقع هم میگی مذاکرات با آمریکا، هم اینو مجوز میدی هم اونو مجوز میدی، میشه تکلیف ما رو روشن کنی؟ ببینید میگن پیچیده میشه. میشه تکلیف ما رو روشن کنی؟ بالاخره تو نظرت چیه؟ الان هم میگی با معاویه بجنگیم، این همه تشویق اینجوری میکنه، بعدش هم میگی که بریم در مذاکرات حکمیت ببینیم چی میشه. خب تو خود تکلیف خود برای خود روشنی که میخوای تکلیف رو برای ما روشن کنی، ببینید چی میشه. یعنی مطلب تو ذهن آدم ها پیچیده میشه. وقتی یک سوال میشه سوال عمومی، اینو بفهمید این رو، که معلومه که مردم گیج شدن چرا اینجوری شد. امیرالمومنین اینجوری جواب میده: هذا جزاء من ترک العقده. این جزاء کسی است که اون جاهایی که پیمانش باید محکم می بود وازش کرد، اون پیمان محکمش واز کرد. هذا من جزاء من ترک العقده، اما والله لو انی حين امرتكم بما امرتكم به حملتكم على المكروه الذي يجعل الله فيه غيرا. اون موقعی که من بهتون میگفتم بجنگید، ما باید بجنگیم با آمریکا، مکروه بود درسته، ولی نتیجهش خیر بود و شماها نکردید. اون نیروی نظامی ورداشت راجع به صلح کل جهانی صحبت کرد، به شما چه ارتباطی داره؟ شما مگه وظیفت اینه؟ مگه شما دیپلماتی که از این حرفا میزنی؟ تو باید بجنگی، تو باید شاخشونه جنگ بکشی، نباید کار دیپلماتیک انجام بدی که. فإن استقمتم هدیتکم و إن عوجتتم قومتکم. یه جوری میشد، فضا جوری بود که اگر میرفتید هدایت میشدید، کجم میشدید درست میشد. یعنی میبینید بدن سالمه، بدن مریض میشه، بدنی که مریض میشه درست میشه. و این ابیتم تدارکتکم لکانت الوثقا. اگه اینجوری میشد یعنی وضعیت مطمئن نبودید، یعنی انگار پی و شالوده ها درست بود. ولیکن به من و الی من، ولیکن الان افسوس به کی، به کدوم سمت، چجوری؟ اريد ان اداوي بكم وانتم داي. من میخوام شما رو درمان کنم، خودتون دردید. کناقش شوکه به شوکه، مثل کسی که بخواد خاری رو با خاری از تو پاش در بیاره. و هو يعلم ان ضلعه معه، با اینکه میدونه این خار تو تن او میشکنه. شدم اینجوری. اللهم قد ملت اطباء هذا الداء الدوي. خدا این درد بی درمان خود طبیب رو هم خسته کرده. و کلت نزعت و اشتان رکی، با این تناب پوسیده دیگه بخوایم از اعماق چاه ها آب بکشیم دیگه من رو هم خسته کرده. حرف چی عزیزان؟ ببینید اتفاقاتی که داره میفته یمن، اتفاقاتی که داره میفته غزه، بعضی ها پروژه شون ایرانه، حتی از نیروهای کشور. آقا اگر ما پروژمون ایران بود به تنهایی، یه جور دیگه ای باید عمل میکردیم. ما پروژمون ایران نیست فقط، بله ما باید ایران رو سربلند بکنیم، از طریقی که اسلام سربلند میشه. میبینید چه اتفاقاتی در حول و حوش ما میفته و در حقیقت اون دل مردم میتپه ولی اتفاق لازم انجام نمیشه و مردم انقلابی ما خیلی وقتا نمیفهمن چه اتفاقاتی داره میفته و مسیر چند بار تکرار رو مجدد داریم تکرار میکنیم. از این جهت میخوام باز دوباره این نکته رو عرض بکنم که ما به عنوان ام القرا وظیفه متفاوتی داریم و اگر برگردیم و اگر بخوایم وارد پروسه‌های بشیم که شک و شبهه ایجاد میکنه از صافی و وضوح خودش خارج میشه، این ما هیچ موقع به ژاپن اسلامی بر نمیگردیم، ما به زمان شاه هم بر نمیگردیم، ما بر میگردیم به فقط با او، به غضب من الله، به غضبی از غضب الهی بر میگردیم. انشالله که این حوادث حوادثی باشه که ما رو به خودمون بیاره که بر ما سیلها وارد نشه. هزینه‌ای که باید میدادیم برای دشمنی و احقاق حق، همون هزینه رو میدیم برای جبران خسارت ها. انشالله که اینجوری نشه. دم همتون گرم. یا علی، خداحافظ.